های بعدی برنامه با پویش زنگ انشا در کنار لحظه های صبحگاهی شما خواهم بود.
لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر باجت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر باجت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونیم جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونیم جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
بله، سپاسگزارم از همکار بزرگوارم سرکار خانم شاه چراغ که این گزارش زیبا رو تهیه فرمودند و گفتگو کردند با هموطنان عزیز و ارجمندمون در خصوص اقتصاد پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مردم ایران. آقای دکتر، پس از انقلاب خب خیلی اتفاقات افتاد در حوزه اقتصاد. میخواستم برای ما و شنونده عزیز بفرمایید که در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اقتصادی، چه در هم بحث کلانش چه در هم بحث خوردش، چه نکات مثبتی در حوزه اقتصاد افتاده پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران؟
بسیار خوب، من قبل از اینکه این بحث ظرفیت هایی که انقلاب اسلامی تو حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری به خصوص اسناد بالادستی، سیاستگذاری کلان، تعیین خط مشی ها، قبل از اینکه به اینا اشاره بکنم اجازه بدید که یه شبهه ای ممکنه الان تو ذهن شنوندگان عزیز یا بعدن کسانی که این صوت رو گوش میدن ممکنه یه شبهه ای شکل بگیره که آیا مثلا کسانی که نشستن توی همچین برنامه‌ای دارن این مطالب رو بیان میکنن نسبت به مشکلات اقتصادی که امروز توی کشور ما وجود داره بی اطلاعن، خودشون رو زدن به بی اطلاعی، یا اینکه نه مسئله چیز دیگه ایه. من میخوام اینو عرض بکنم جناب آقای احمدپور، ببینید ما وقتی میخوایم حتی آسیب شناسی بکنیم یا انتقاد بکنیم یا یه پیشنهاد خوب یا ارائه بدیم، اون چیزی که قرآن کریم به ما یاد داده اینه که باید منصف باشیم، یعنی با انصاف بیایم اول اون نقاط قوت رو، اون فرصت هایی که ایجاد شده، اون ظرفیت هایی که به واسطه انقلاب اسلام ایجاد شده، این رو بیان بکنیم، اون سیاه نمایی که در واقع سبب ناامیدی میشه این رو دور بکنیم. خب تو خیلی از حوزه ها متاسفانه امروز سیاه نمایی وجود داره. ما سر کلاس دانشگاه گاهی وقتا با دانشجویانی مواجه میشیم که دانشجوی اقتصادن ولی اونقدر فضای رسانه و سیاه نمایی وضعیت رو وارونه جلوه داده که طرف میاد میگه بله خب ما تو حوزه اقتصاد الان ضعیفترین اقتصاد دنیا رو داریم، ضعیفترین پول ملی رو داریم، قدرت پول ملیمون بسیار پایینه، بیشترین تورم رو داریم. بعد خب معالی یه سری از آمارها رو وقتی بهشون میگم خود دانشون تعجب میکنم، بهشون میگم شما میدونید که ما الان 1800 میلیارد دلار سطح تولیدمون هست؟ این رقم برای تولید مطابق با آماری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، نه اون چیزی که خودمون داریم اعلام میکنیم،
صندوق جهانی پول اعلام کرده،
بله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اینها هر ساله آمار اقتصادی کشورها رو بیان میکنن با میزان دلاری، اون روش تبدیل پول ملی به دلار رو هم در واقع خودشون اون فرمولشون رو پیش میبرن، سطح تولید کل رو به ریال به دست میارن بعد تبدیل به دلار میکنن که کشورها قابل مقایسه باشن. ما توی آمار 2022 صندوق بین المللی پول رتبه 22 تولید دنیا رو داریم.
آفرین.
این خیلی از مردم ما عرض میکنم حتی دانشجوی رشته اقتصاد این مسئله رو نمیدونه، چون اونقدر سیاه نمایی زیاد شده که تصورش اینه که خب ما پول ملیمون ضعیف‌ترین پول، حتی مثلا از کشورهای بسیار ضعیف پول ما ضعیف‌تره، در حالی که اصلا توی اقتصاد اندازه قدرت پول ملی به سطح تولید بستگی داره. یعنی وقتی شما سطح تولیدتون رتبه 22 دنیاست، یعنی ارزش پول ملی شما هم رتبه 22 دنیاست. ربطی به این صفرهایی که زیاد شده نداره، چون به هر حال قواعدی وجود داره برای اندازه گرفتن ارزش پول ملی.
پشتوانه مالی با اقتصادی میخواد.
شما مثلا فلانی توی فلان کشور این رقم داره حقوق دریافت میکنه، این کفایت نمیکنه شما بیاید مقایسه بکنید، باید هزینه ها رو هم برید ببینید. یعنی مجموع درآمدها و هزینه هاست که حکایت از رفاه نسبی میکنه. این یه مطلب. یعنی ببینید، ما یه وقت داریم تفاوت رو نسبت به قبل از انقلاب بیان میکنیم، اونقدر آمارها واضح و روشن هست که این اصلا خیلی نیازی به بحث اینجا نداره. یه وقتی میگیم اون آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی و اون توقعی که ما داشتیم از انقلاب اسلامی تو حوزه اقتصاد،
اون آیا محقق شده؟
اون آیا محقق شده؟ بله، اینجا جای بحث داره که ما ایرادهایی وجود داره، اشکالاتی هست که حالا
اهدافمون این بوده، رسیدیم نرسیدیم، این بخش‌ها رو رسیدیم، این بخش‌ها رو خواهیم رسید.
بله، بعد آسیب شناسی کرد دیگه. آفر. که حالا ما سعی می‌کنیم تو همین برنامه به بخشی از این نقاط ضعف و دلایل این نقاط ضعف هم اشاره بکنیم. منتها حالا الان اون نکته‌ای که شما توی سوال این بخش بهش اشاره کردید،
پس اینو بذاریم بعد از این فرمودید سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری.
بله بله.
این حتما به این نکات ضعف حتما اشاره کنیم توی این برنامه.
بسیار حتما بفهم. این نکات ضعف رو یعنی بعد از این قسمت
سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری اشاره بشه. ممنون میشم.
خب ما میدونیم که هر حرکت اقتصادی و هر برنامه‌ای برای ایجاد رشد توی اقتصاد، این در واقع ریل‌های این حرکت به واسطه قوانین ایجاد میشه. اون قوانینی که حالا از قوانین بالادستی و کلان مثل خود قانون اساسی گرفته تا قوانین پایین‌تر و لایه‌های پایینی قوانین. خب ما تو خود قانون اساسی، اصل 44 قانون اساسی تأکید روی خصوصی سازیه. یعنی ما بعد از انقلاب اتفاقا تو این حوزه اتفاقات مثبت خوبی هم افتاد، علی رغم اینکه برخی از اتفاقات منفی هم به خاطر خصوصی سازی های غلط شکل گرفت. اما به هر حال مطابق با توصیه اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی نسبت به قبل از انقلاب بسیار تقویت شد. اصلا قابل مقایسه نیست آمار و ارقامی که وجود داره، حضوری که بخش خصوصی توی تولید کشور، شکل‌گیری همین 1800 میلیارد دلار درآمد ملی، اون سهمی که بخش خصوصی داره اصلا قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب.
همین چند روز پیش هم حضرت آقا اشاره فرمودند به اینکه بخش خصوصی باید بیشتر فعال باشه در حوزه اقتصاد و اینکه واقعا اون جایگاهی که بخش خصوصی میتونه در اقتصاد ایران داشته باشه خیلی فراتر از اون چیزیه که الان درش هستیم.
بله، این کاملا درسته. منتها حالا یه ملاحظه اینجا وجود داره که منظور از بخش خصوصی اون بخشی است که مثلا 3-4 نفر یه شرکتی رو اداره میکنن، یا نه اون عائدی که به دست میاد به میلیون ها نفر میرسه. یعنی مشارکت مردمی عجین بشه با بخش خصوصی. این ملاحظه رو حالا به عنوان یکی از همین آسیب های جدی ما در ادامه برنامه عرض خواهیم کرد. یکی دیگه از مسائل مهمی که توی شکل گیری روند اقتصادی اثرگذار هست، تعیین اون سیاست های کلیه، خط مشی‌های اساسی که به واسطه رهبر معظم انقلاب تعیین میشه. یکی از مهمترین این در واقع برنامه‌هایی که تعیین شده، تعیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
دقیقاً. یکی از اونها بانکداری اسلامی و پرهیز از بانکداری ربوی بود که این خب قبل از انقلاب شد.
بله، حتی قبل شد. نه قبل، فقط قبل از انقلاب، بلکه اصلا تا سال 61 ما بانکداریمون هنوز بانکداری ربوی بود. سال 61 قانون بانکداری بدون ربا در واقع بیان‌ترین و مهمترین گناهی که علامه طباطبایی، ما توی یکی از برنامه عرض کردیم، علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان در رابطه با گناه ربا میفرماین که دو گناه با الفاظ شداد و غلاظ توی قرآن باهاش برخورد شده. یکیش رباست، رباخاری. خب رسالت
اینقدر مذمومه این کار.
و رسالت انقلاب اسلامی چی بود؟ مقابله و حذف این ربا از سیستم بانکی.
آفرین.
که حالا این اقدام تو سال 61 تو قانون بانکداری بدون ربا این یکی از قوانین دیگه، ما میگیم تو قانون گذاری اون ریل ها چطور آماده میشن برای حرکت به سمت اقتصاد انقلابی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی، یکی از مسائلش حذف ربا.
همین نگاه قرآنی ایران اسلامی به بحث اقتصاد است. این همین قانون ربا، خب در قرآن فرمودید بسیار بهش اشاره شده که چه عمل مذمومی، حساسیت بالایی داره و خب خدا رو شکر پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد الحمدلله.
بله، حساسیتی که اندیشمندان اقتصاد اسلامی برای حذف ربا از سیستم بانکی داشتن و خود حضرت امام دغدغه‌شون بود، همون اوایل انقلاب ناراحت بودن از این مسئله که ربا توی بانک‌های ما هنوز جریان داره و خب بانک رو که نمیشه جمع بکنی، به هر حال امورات مردم، مسائل پیچیده اقتصادی امروز دنیا، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از مسائل با بانک عجین شده. اینا باید یه راه حل جایگزین رو قرار میدادن که سیستم ربوی حذف بشه. خب این مقدار زمان برد، تا سال 61 طول کشید. منتها اون چیزی هم که به عنوان قانون بانکداری بدون ربا تو سال 61 مصوب شد و اجرا شد توی کشور، در واقع یه برنامه گذار بود، یه برنامه مقطعی بود که حالا با یه الگوی بانکداری بدون ربا که بخشی از موارد در واقع میتونست تحقق پیدا بکنه، بخشی از این اهداف به واسطه حذف ربا از سیستم بانکی بود. بله. که این مسئله عرض کردیم اونقدر اهمیت داره که قرآن کریم میفرماید که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یعنی کسانی که به رباخاری دارن ادامه میدن، اینها دارن اعلان جنگ با خدا و رسول میکنن. الله. خب یکی از اقدامات بسیار مهم توی قانونگذاری بحث حذف ربا بود. آیات متعدد توی قرآن کریم به این مسئله اشاره داره، از جمله آیات 278 و 279 سوره مبارکه بقره که
بله آیده تو موافق است بشنویم این آیات شریفه رو. تلاوتی روح نواز از شبکه رادیوی قرآن تقدیم شما هموطنان عزیز خواهد شد با صدای استاد شیخ مصطفی اسماعیل، آیات 278 و 279 سوره مبارکه بقره در خصوص مذمت ربا.
مردم سفارش کنید که در راهپیمایی 22 بهمن فعالانه شرکت بکنند و دشمن را ناامید کنند، قدر این جمهوری اسلامی را بدانند، حتما جنایات این جنایتکاران امریکا و انگلیس و اسرائیل اونا را خوب مطالعه کنند، چقدر به ایران ظلم کردند، چقدر ایران را عقب نگه داشتند، چقدر ایران را غارت کردند، به مردم رسیدگی نمی‌کردند و اینکه روستاهای ما چی بود و الان چه امکاناتی جمهوری اسلامی به مردم داده که اگر شاه بود شاید یک دهم هم نشده بود. بنابراین اینا را خوب برای مردم روشن کنید که قدر انقلاب را بدونند.
خلائقي وقد قسم الرحمن رزق خلائقي.
مهمی که خدا از کار ما راضی باشه، چه پیشرفت اقتصادی بکنیم چه نکنیم، چه سرمایه گذاری اقتصاد داشته باشیم چه نداشته باشیم. من وظیفه شریم انجام دادم، از سرمایه کوچیک شروع کردم، حرکت کردم، پیشرفتم، خدمت دادم، مردم شدم، حالا در داد و ستاد و خرید و فروش، ولی از راه شرعی.
توکلت فی رزقی 0918 4 رقم آخر 5810. سلام، بله پیشرفت کردیم و همه دنیا هم پیشرفت کردند، اما این رو بدونیم که ما تحریم هستیم و تا این تحریما تمام نشود مطمئنن مشکلات هنوز باقی خواهد ماند و باید بدانیم که تحریم باعث شده که بسیاری از آسیب‌های اقتصادی به کشور عزیزمون وارد بشه.
دکانهای بازار قدیم یکی یکی باز می شدن. مردم هنوز از خواب بیدار نشده صف می بستن جلوی مغازه ها، از نفت گرفته تا روغن و برنج و بقیه اقلام. خیلی وقتا نون به سختی گیرمون می اومد، قحطی نبود ولی برای خیلی ها انگار همیشه یه چیزی کم بود. اون موقع ها شکاف بین مردم عادی و پولدارا زمین تا آسمون فرق داشت. کاخای درباریا پر از تجمل و زرق و برق بود، ولی توی خونه های مردم خیلی ها برای لقمه نون از صبح تا شب جون میکندن. بازار یه جای خاص بود، یه طرفش بازاری های درستکار، همونا که با دستگیری از فقرا چرخ زندگی خیلی ها رو میچرخوندن، یه طرف دیگه اونایی که دنبال سود بیشتر با معاملات ربوی بودن، حتی اگه به قیمت له شدن آدمای ضعیف تموم بشه. ربا اونقدر توی معاملات ریشه دونده بود که اگه کسی میخواست درست و اسلامی کار کنه میگفتن نمیتونه توی این شرایط دووم بیاره، ولی بعضی ها بودن که حتی توی اون وضعیت هم دینشون رو نمیفروختن. شاه و دربارش بیشتر به فکر زندگی اشرافی خودشون بودن تا رسیدگی به زندگی مردم. درآمد نفتی کشور میلیارد میلیارد خرج خوشگذرونیشون میشد، تهش میرسید به مردم که کفاف همه جامعه رو نمیداد. کاخای مجلل سفرای آنچنانی، خریدای عجیب و غریب، میگفتن فقط یه قلم از جواهرات سلطنتی که شاه و زنش از ایران بردن به اندازه زندگی چندین نسل از مردم ایران میارزیده. اما اون طرف مردم عادی با یه حقوق ناچیز و تورم افسار گسیخته روز به روز فقیرتر میشده. بعد از انقلاب خیلی چیزا تغییر کرد، اقتصاد کشورم مثل دیگر مسائل مهم مملکت با شعار استقلال روی پای خودش وایساد. البته نه اینکه همه چی شبه درست بشه، نه، ولی کم کم اسلامی شدن بازار و حسب ربا باعث شد تجارت و کسب و کار رنگ و بوی بهتری بگیره. حالا دیگه اقتصاد فقط دسته یه عده خاص نبود. محرومایی که سالها نادیده گرفته شده بودن کم کم توی چرخه اقتصادی کشور جای خودشونو پیدا کردن. از همون اول ساده زیستی و توجه به قشر ضعیف از مسائل مهم و مورد توجه امام خمینی رحمت الله علیه بود. خود امام توی خونه ای زندگی میکرد که زمین تا آسمون با کاخهای شاه فرق داشت. رهبر معظم انقلاب حضرت آقای خامنه ای هم همیشه تأکید دارن که اقتصاد مسئله اصلی کشوره. چند سال پشت سر هم شعارهای سال رو اقتصادی انتخاب میکنن. اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، مهار تورم، رشد تولید و امسالم که جهش تولید با مشارکت مردم. این یعنی مسئولای کشور باید بدونن که بدون اقتصاد سالم عدالت اجتماعی هم معنی نداره. حالا که نگاه میکنم میبینم بازار و اقتصاد هنوز جای کار داره. بعضیا هنوزم دنبال راهای خلافن، ولی دیگه مردم آگاه تر شدن. میدونن که عدالت اقتصادی چیزی نیست که یه شبه به دست بیاد. ولی وقتی یه نظام اصل و اساسش رو روی عدالت گذاشته باشه، حداقل امید هست که روز به روز شرایط برای همه مردم بهتر بشه.
بله دوستانک، نمایشی رو شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. آقای دکتر، فرصت کم هستش، اشاره فرمودید به این که خب در انقلاب اسلامی ایران اتفاقات بسیار خوبی بود در حوزه اقتصاد افتاد، اما این اتفاقات خوب مثلا جهاد سازندگی، تعاونی ها یه خورده کند شد احساس میکنم در سالهای اخیر، و از نظر آسیب شناسی اقتصادی اگر بخوایم نگاه بکنیم به این موضوع به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، این عبارتی که انتخاب کرد عبارت خیلی به جایی بود که اون روندی که به واسطه انقلاب اسلامی شکل گرفت، به خصوص اون کاری که تو حوزه زیرساخت ها انقلاب اسلامی انجام داد، حوزه خدمات رسانی بخش‌های محروم جامعه، شکل‌گیری نهادهای مهمی مثل همون تعاونیایی که بهش اشاره فرمودید و اون جهاد سازندگی که کارهای بسیار بزرگی رو تو دوران سخت انقلاب اسلامی، زمانی که ما زیرساختی نداشتیم، جنگ زده بود، همه زیرساخت‌ها رو نابود کرده بود، زمانی که بعد از انقلاب حتی ذخایر ارزی و دلاری و اینا ما نداشتیم، اما توی اون برهه زمانی با مدیریت خوب، با مدیریت جهادی، با ایجاد تعاونی ها، در واقع اون تفاوت بین قبل انقلاب و بعد از انقلاب رو ایجاد کرد. منتها این روند کند شد و ادامه پیدا نکرد، تداوم پیدا نکرد. این همون مسئله ایست که ما عرض کردیم که تحت عنوان آسیب شناسیه اقتصاد بعد از انقلاب لازم هست که بهش پرداخته بشه، که بحثای یک طرفه ای نباشه. ببین جناب آقای احمدپور، حضرت آقا تو بیانیه گام دوم تو قسمت توصیه ها، توصیه سومشون در رابطه با اقتصاده، جایی که تو بیانیه گام دوم ما ملاحظه میکنیم تو همه حوزه حضرت آقا دارن ظرفیت ها رو بیان میکنن، تو حوزه علم، تو حوزه معنویت، تو حوزه پیشرفت تکنولوژی دارن ظرفیت ها رو بیان میکنن، اما با اقتصاد که میرسن به ضعف ها اشاره میکنن. این نشون میده که انقلاب اسلامی، شاکله انقلاب اسلامی بی توجه به مشکلاتی که توی جامعه وجود داره بی توجه نبوده و نسبت به اینها با علم آگاهی که این مشکلات وجود داره، بخشی از این مشکلات ناشی از تحریمه که حالا تو این پیامک هم بعضیش بهش اشاره شده بود که بخشی از این مشکلات برمیگرده به تحریم. اما بخش مهم دیگه‌ای که تو بیانیه گام دوم بهش اشاره میشه برمیگرده به ساختارها و مدیریت‌های غلط، ساختارهای اقتصادی که همگام با حرکت اقتصاد اسلامی اینها خودشون رو بازسازی نکردن. همون ساختاری که ما عرض کردیم، ساختار بانکداری اسلامی، حذف ربا. حذف ربا طبق گفته طراحان بانکداری بدون ربا این قدم اول بود، یعنی اون یه طراحی اولیه بود، بنا بود که در ادامه مطابق با نیازهای جامعه و با پیشرفتهایی که تو حوزه مالی اسلامی شکل میگیره، متناسب با رشد جامعه اسلامی، این در واقع ابزار کارآمدتری طراحی بشه و بانکداری اون قوانینش و قواعدش و سیاستگذاریاش اینا بره به سمت اهداف اقتصاد اسلامی، که متاسفانه اون کندی روند توی این حوزه وجود داشت. من میخوام به این مسئله اشاره بکنم جناب احمد پور. ببینید، ما برای رشد اقتصادی چند تا مؤلفه لازم داریم. یکی از مؤلفه ها نیروی انسانی کارآمد، توانمند، مستعد. اینو ما الحمدلله تو جمهوری اسلامی داریم. زمینش رو هم جمهوری اسلامی فراهم کرد با اون نهضت سواد آموزی که ایجاد کرد. افراد بسیار زیادی که قبل از انقلاب بی سواد بودن، ولی بعد از انقلاب تعداد دانشگاهیان ما، تعداد هیئت علمی های اصلا قابل مقایسه نیست.
روح امام شاه
این زمینه رو ایجاد کرد. یه طرف بحث منابع و محافظت بر از منابع، ندادن اینها به خارجی‌ها، که اینم الحمدلله برکت جمهوری اسلامی ما دیگه نفتمون مال خودمون شد، گازمون برای خودمون شد، منابع برای خود کشور اختصاص پیدا کرد. تو حوزه منابع ما حدود 7% منابع دنیا رو داریم، که از غنی‌ترین کشورهای دنیا تو حوزه منابع هستیم. اما برای رشد اقتصادی یه حلقه سومی نیاز هست، که اون حلقه سوم نظام تأمین مالیه. ما متاسفانه توی این نظام تأمین مالی یکی از اون آسیب‌های جدی بعد از انقلاب اسلامی این بوده که این حوزه نظام تأمین مالی رو اصلاح نکردیم، صرفاً اومدیم ربا رو ازش حذف کردیم و متوقف شدیم. ما برای اینکه این همگام با نیازهای جامعه رشد بکنه، نیازمند این هستیم که بانکداری اسلامی رو توسعه بدیم به گونه‌ای که به صورت حقیقی ربا از سیستم بانکی حذف بشه، به صورت واقعی در واقع بخش پولی در خدمت بخش واقعی اقتصاد در بیاد، نقدینگی های سرگردان هدایت بشن به سمت تولید و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال بکنن. این حوزه یکی از آسیب های جدی توی انقلاب اسلامی است که امیدواریم انشاءالله به برکت خون شهدا، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت نفس امام و حضرت آقا، این حرکت به واسطه مردم که امسال هم در واقع نامگذاریش مشارکت مردم توی اقتصاد هست، این مسئله تحقق پیدا بکنه و این ضعف هم برطرف بشه
انشاءالله. بریم بشنویم زنگ انشاءالله.
سلام سلام سلام، چه حال چه احوال، خوبی؟ 46th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک. دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت زنگ انشاست، یعنی پویش زنگ انشا.
ما به دبستانی من با من و همراه منی.
بله، دهه فجر و یه پویش ویژه داریم. این بار تو رادیو قرآن میخوایم انشاهای شما رو با صدای خودتون بشنویم.
بخوان هموطن به نام آزادی.
پس هرچه زودتر از خانوم و آقا و پیر و جوون و دانش آموز و دانشجو و دکتر و مهندس و طلبه و همه و همه،
به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا،
انشاهای خودتون رو درباره انقلاب اسلامی مردم ایران برامون بفرستید. به کجا؟ به پیام رسانهای شاد و بله به نشانی @ رادیو قرآن، @RADIOQURAN. مشتاقانه چشم راه شما ایما. دیر نشه یه وقت، منتظری
به آنان که با قدم توانی در را به چشم جهانیان و دیدار می کنن. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
های صبحگاهیتون بخیر شنوندگان محترم محیای انقلاب. با پویش زنگ انشا همراه شدم با یکی از هموطنان گرامی. آقا سلام، صبحتون بخیر.